عزیزان شنونده، آنچه که تقدیم شما شد قسمت 38 نمایش خانواده شیرین بود. امیدوارم که با شنیدن این نمایش لحظه هاتون شیرین شده باشه. خدمتتون قول داده بودیم که بیشتر در مورد ویروس کرونا با هاتون صحبت کنیم و در مورد راه های پیشگیری بهتون توضیح بدیم. یکی از نکته هایی که جالب توجه این هستش که بیماری های ویروسی از جمله انواع سرماخوردگی و آنفولانزا با آنتیبیوتیک به قول معروف چرک خشکون ها درمان نمیشه. استفاده از آنتیبیوتیک ها که متاسفانه اغلب هم به راحتی تجویز میشه، حاصلی جز کاهش قدرت دفاعی بدن شما رو نداره. نکته دیگه این که ویروس کرونا و خیلی از ویروس های دیگه بدنی از جنس چربی دارن که با مواد شوینده از بین میرن، لذا شستن دست و صورت و وسایل با مواد شوینده ساده مثل صابون یا مواد ضد عفونی کننده یکی از بهترین راه‌های جلوگیری از پخش ویروسه. خطر اصلی این ویروس برای بیمارانی هست که سیستم ایمنی ضعیفی دارن و بهتره که این افراد بیشتر دقت کنند و توجه بیشتری به نکات ایمنی داشتن. اگر هم سرما خوردید، برای جلوگیری از انتقال چند روزی رو لطف کنید در منزل بمونید. اما ساعت به 21 رسید و قرار بود که برنامه نوتکوک رو تقدیم شما بکنیم و میریم به سراغ این برنامه.
نوتکوک، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران بر شما شنوندگان بسیار خوب رادیو نمایش، برنامه موسیقایی نوتکوک. رضا مهدوی هستم. افتخار دارم که این یک شنبه شب هم با نوتکوک در خدمت شما شنوندگان خوب هستیم که هر یک شنبه ها موسیقی های خوب برای شما پخش میکنیم، مهمانان خوبی رو دعوت میکنیم، گفت و شنید هایی داریم که شما استقبال کردید تا کنون و با نقطه نظرهای خودتون به طرق مختلف به سمع و نظر سازندگان این برنامه رسوندید. باید تشکر ویژه بکنم به واسطه حمایت‌های ویژه شما که از اقصی نقاط کشور با ما تماس می‌گیرید، ایده‌های خوب می‌دید و نقد و نظرهایی دارید برای بهبود برنامه خودتون، یعنی نوتکوک. در نوتکوک هر یک شنبه شب طبق روالمون بنا داریم که موسیقی به شرط سلامت رو دنبال بکنیم. موسیقی در ایران ویژگی خاصی داره نسبت به دیگر نقاط در جهان، چرا که ما از تنوع قومیتی برخوردار هستیم. فلات ایران، جغرافیای ایران سرشار از ملودی و نغمه هست. نوتکوک به مباحث روز موسیقی در کشور هم میپردازه. مهمانان گرانقدری که قبول دعوت میکنن و تشریف میارن، درباره موضوعهای مختلف موسیقی در کشور صحبت میکنن. امشب در ابتدای برنامه طبق روالمون در خدمت یک مهمان گرانقدر هستیم که در جامعه موسیقی فعالیت داره، از فعالان موسیقی هست، از خبرنگاران حوزه موسیقی، منتقدین عرصه موسیقی، جناب آقای حمید رضا عاطفی که بنده در همینجا به ایشون سلام و عرض ادب و شب بخیر دارم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مهدوی. خیلی ممنون که این فرصت رو من دادید، همچنین به شنوندگان عزیز رادیو نمایش هم سلام عرض میکنم و عرض شب بخیر دارم.
درود بر شما. با شما آقای آتیوی میتونیم موضوعهای مختلفی رو در عرصه موسیقی صحبت داشته باشیم. شما در خانه موسیقی سال هاست که معاونت اجرایی رو دارید، کارهای اجرایی رو انجام میدید، در بخش مکتوبات، در بخش خبرنویسی، خبرنگاری حوزه وسیعی رو که داشتید و دارید و همینطور عضو کانون پژوهشگران هستین. منتها امشب میخوام یک فرازی رو بیشتر از شما عیان بکنیم و اون بحث نقد موسیقی هست. ما تا به حال شاید به نقد موسیقی فرصت نشده تو این برنامه بپردازیم. یکی از نکات بسیار مهمی است که عموم کسانی که کارشون نقد میشه این جمله رو دائم میگن که نقد کردن ساده ترین کاره، چرا که آدم ها میرن در وسط گود و هزار کار تلاش میکنن، بالاخره یه دیکته رو مینویسن، منتقدین میشینن و غلطگیری میکنن و این راحت ترین کاره و شاید هم خیلی استدلال نکنن یا ازشون نخوان که به چه دلیل، فقط نقد میکنن. شما برای ورود به این قضیه اول نقد موسیقی رو در کشور ما چون شرایط خاص داریم تعریف کنید، بعد به این پرسش من هم پاسخ بدید.
بله، عرض کنم که اتفاقا نقد سخت‌ترین کاره، همچی آسان هم نیست. تو در شرایط ایران عرض میکنم، من به تجربه عرض میکنم، سالها که ما نقد میکردیم، شما اصلا فرض کنید که خودتون سالها روزنامه‌نگاری کردید و بیشتر واقف هستید. حالا من برای شنوندگان عرض میکنم که یک برنامه اجرا میشه از یک استادی، یک اجرایی داره یا یک آلبومی داره، هرچی، شما سر تا سر این نقدتون تعریف بکنید، یه نقطه کوچیکی بنویسید که مثلا فلان جا این کار خوب نبود یا ضعیف بود یا مثلا اصلا برق سالن چرا قطع شد، همون یه نقطه رو میگیرن و انقدر به شما ایراد میگیرن و نمیدونن دیگه جواب سلامتون رو نمیدن یا اصلا دیگه ارتباط رو قطع میکنن که شما اصلا پشیمون میشید که همچین نقدی بکنید. اینه که نقد واقعا آستانه نقدپذیریه هنرمندان ما بسیار پایینه و به این سادگی نیست که میفهمید تو ایران نقد کردن آسونه. حالا
بشه هنرمندان انتظار دارن فقط ازشون تعریف و تمجید
بشه. بله
بشن.
انتظارشون همینه
که یه رویه تبدیل شده.
بله متاسفانه اینجوری شده و البته در سالهای اخیر هم اشکال دو طرفه شده، یعنی قبلا منتقدان یک مقدار دقت بیشتری داشتن، انصاف بیشتری داشتن، مطالعه بیشتری داشتن، ولی الان اصلا میتونم بگم انگشت شمارن یا اصلا خیلی خیلی نادرند که منتقدانی که دانش کافی داشته باشن بتونن جامعه نگر باشن و یک برنامه رو از همه نظر، از زوایای مثبت و زوایای دیگری ببینن و اون برنامه رو نقد بکنن، خیلی کم پیش میاد و بسار دیگری که حالا در ادامه من به مستقاش هم اشاره میکنم.
حالا تلویه شما جواب این پرسش رو هم دادید که نقد چگونه است در ایران، اما از زبان خودتون تیتروار بشنویم که نقد موسیقی رو چگونه تعریف میکنید و دارای چه المان‌ها و شاخصه هایی باید باشه تا تبدیل به یک نقد جدی بشه و مورد قبول اکثریت.
بله، عرضم حضور، نقد اولا باید کسی که انتقاد میکنه یا یک برنامه ای رو نقد میکنه باید کاملا اشراف داشته باشه به اون موضوع و اون موضوع رو کاملا بشناسه. الان هم که میدونید دنیای تخصصی بسیار ریز شده، یعنی شما الان نمیتونید منتقد موسیقی فرض کنید سنتی باشید در این حال منتقد موسیقی راک و پاپ، اینا هر کدوم شاخه‌های مختلفه و مجزایی هستند که اگر کسی بخواد نقدش دقیق باشه باید بره تو اون شاخه بیشتر تحقیق و تفحص بکنه و همه این نکات زیر و بم اون کار رو یاد بگیره. به عنوان مثال فرض کنید الان یک موسیقی اجرا میشه در قالب موسیقی، اولا من قبل از اینکه توضیح بدم اینم موضوع و مبحث خوبیه که پیشنهاد میدم توی برنامه شما بهش بپردازید، بحث نامگذاری موسیقی است.
بله،
نامگذاری ژانرهای موسیقی الان بی نهایت متشتت و ناهمگونه، یعنی هر کسی، هر استادی یا هر نویسنده مؤلف کتابی مثلا فرض کن میگه موسیقی کلاسیک تعریف برای خودش میکنه، موسیقی کلاسیک غربی، موسیقی کلاسیک ایرانی چه تفاوتی داره؟ اصلا موسیقی کلاسیک ایرانی، ما به چی میگیم موسیقی کلاسیک ایرانی؟ بعضیا میگن موسیقی سنتی هم موسیقی کلاسیک است، ایرانی است. یا موسیقی معاصر یعنی چی؟ ما الان جشنواره فجر برگزار میکنیم، مثلا اونجا لوح میدن میگن شما در رشته موسیقی معاصر مثلا این لوح یا این تندیس بشه. خب موسیقی معاصر یعنی چی؟ مگه موسیقی سنتی ما معاصر نیست؟ یا موسیقی دیگر ما، موسیقی پاپ میگه معاصر نیست. این منظورم اینه که اینم یک بحث گسترده ایست که جا داره بهش پرداخته بشه.
من اشاره تو برنامه قبل عرض کردم که من اینجا باید بگم موسیقی سنتی یا بگم موسیقی اصیل یا موسیقی ملی، و چون سلیقه‌ای شده به هر کس هر چیزی میتونه بگه، شنوندگانم به من خورده نگیرن، ولی جاش اینه که فرهنگستان هنر به این موضوع بپردازه و در یک خرد جمعی و در یک اتاق فکر بزرگان موسیقی بنشینن یک بار برای همیشه اینها رو تیتوار بگن و اعلام بکنن و همه موظف بشن که درست هر ژانری رو، هر نوعی رو عنوان گذاری بکنن.
بله، فرهنگستان هنر فرمودید، شما شاید یادتون باشه یک برنامه فرهنگستان هنر گذاشتن حدود 12-13 سال پیش در مورد همین کار رو میخواستن بکنن و شروع کردن از تعریف ردیف، و اون من تو اون جلسات بودم، توی شاید 6 جلسه 5 جلسه همه اساتید بزرگان بودن، از مرحوم دهلوی شما بگیرین تا استاد علیزاده و خیلی کسان دیگه بودن. آخرش بعد از 6 جلسه حدود 25 نفر صحبت میکردن، به یک تعریف واحد نرسیدن، یه چیزی رو گفتن، یه جمله کوتاهی بالاخره گفتن، آقای کیانی مخالفت کردن و آقای علیزاده گفتن نه این درسته، بالاخره جمع یه چیزی رو تصویب کرد که آخرش هم به توافق و به اجماع نرسیدن و تعطیل شد. یعنی حتی کلمه ردیف هم به تعریف واحدی نرسید که ردیف موسیقی به چی میگن.
خروجیش هم میگه 5 نوع موسیقی فقط در این حد اعلام شد که ما موسیقی آینی داریم، موسیقی سنتی داریم،
کلی سرفصلش اعلام شد ولی ریز نشد، دیتیلش رو به جایی نرسید.
شاید تداوم می‌خواست و چکشواری می‌خواست. حالا زمانی که علی معلم دامغانی اومد، خب این فعالیت‌ها کلا تعطیل شد. حالا که رفتن دوباره برگشته به اون شرط، لازمه که این برنامه‌ها و این جلسات دوباره پیگیری بشه.
بله، من خودم چون که علاقم بود، یادمه که مثلا در مورد تعریف ترانه و تصنیف یک به قول همکارانمون اختراعی کردیم و از همه، یعنی حدود 30 نفر من سوال کردم که ترانه چیست، تصنیف چیست و تفاوتشون چیست. شاید باور نکنید 30 تا جواب مختلف شنیدم، یعنی هر کس، هیچ کس هم یکی رو قبول نمی کرد. یا حتی یه میزگردی من گذاشتم با حضور آقایان شهبازیان، علیزاده، کامکار و آقای فخردینی، در مورد اون موقع که آقای فخردینی رهبر ارکستر ملی بود، موضوع من این بود که تعریف موسیقی ملی چیست. ما ارکستر موسیقی ملی داریم، موسیقی ملی یعنی چی؟ تنها آقای کامکار بود که مکتوب می آورد چیزایی سر جلسه و 3-4 جلسه میزه که داشتم که ایشون فقط مکتوب می آورد که می خوند، تحقیق کرده بود تا حدودی، ولی بازم مورد توافق این 3 نفر دیگه قرار نگرفت. بازم همونجور موسیقی ملی الان تعریفش نامشخص و نامعلومه که ما موسیقی ملی به چی میگیم.
ولی همین که 30 نفر 30 تا تعریف داره رو داره، اینم خودش یه چیز جالبی یا گوناگونی و تلونی که وجود داره.
بله، و اتفاقا یکی از این پژوهشگرا که من تو کانون خودمون هست، آقای فیاض، حالا هر جا هست منشون از ادب و احترام دارم، آقای فیاض میگه همین به قول شما تلون خوبه. بله، همین اختلاف نظر خوبه، چرا ما دنبال یک واحد هستیم بگیم آقا یک تعریف واحد بدیم، همین خوبه، هر کسی هر چی دوست داره بگه، اونم یک طرز فکر است که، ولی خب من به نظرم اونجوری باشه پیشرفتی حاصل نمیشه، حداقل در حوزه پژوهش و تئوری موسیقی. خب هر کسی هر چی بخواد بگه که نمیشه که.
خب تا اینجاش خوبه که هر کسی نقطه نظرات و تجربه خودشو اعلام میکنه، اما در دراز مدت خوب نیست، چرا که شاید سین و گرایش به وجود بیاد و اینها به شاگردانشون انتقال بدن و ما وقتی تو رسانه داریم صحبت‌ها رو می‌کنیم و اعتماد میکنن مردم پیچو باز میکنن، صدای من و شما رو میشنون و فکر میکنن وحی منزله و همه چی درسته، ما اطلاعات غلط ندیم حداقل. ولی فکر میکنم مسئولین ما، متولیان امر حوزه فرهنگ ما، حالا شاید در همه حوزه هم اینجوری باشه نمیدونیم، ولی ما بحث حوزه موسیقی و هنر رو میکنیم، کم حوصله هستن. اینکه 5 جلسه برگزار میشه شاید نیازمند 50 جلسه است. آدم ها بیشتر با هم آشنا بشن، آدم ها بیشتر دور هم جمع بشن، جلسات نزدیک بشه، قطعا این 30 نفر به 20 نفر تقلیل پیدا میکنیم، 20 نفر به 10 نفر، بعدن راجع به اون 10 تا تعریف میشه به یک تعریف واحد، 2 تا تعریف واحد رسید.
بله، من کاملا فرمان شما رو قبول دارم و راهکاری هم که من به نظرم رسیده و پیشنهادم دادم همین مقرون به صحبت شماست، اینه که کسانی که اهل مطالعه هستند، اهل غور هستند تو این زمینه، باید اونا برن کاملا پژوهش بکنند، اطلاعاتشون رو تکمیل بکنند، از راه‌های رفته در کشورهای دیگر درس بگیرن و اونا رو وقتی جمع کردن، اینا رو بیارن در اختیار اساتید قرار بدن، چون که اساتید نه حوصله‌شو دارن، نه وقتشو دارن، نه دغدغه این صحبت‌ها رو دارن. اونا دنبال تولید خودشون هستن، خلاقیت به اصطلاح اجرایی خودشون هستن که آثاری رو اجرا بکنن. اینا در اختیار اونا قرار بدن و واکنش و بازتاب و اون صحبت‌های اونا رو در ارتباط با این مسائل بگیرن و باز به یک نتیجه‌گیری برسن و اون رو ارائه بدن. ما در زمینه پژوهشگری که بتونه این کارو بکنه متأسفانه کم داریم.
بله. حوزه نقد موسیقی خب در گذشته شاید بیشتر در مجله موسیقی و موزیک ایران، حالا مجله موسیقی اختصاصا موسیقی نبود، شاید در هر شماره یه صفحه یا دو صفحه به موسیقی اختصاص پیدا می‌کرد، رشته‌های مختلف هنری درش بود و حتی بیشتر شعر بود، ولی موزیک ایران به همین ترتیب تا زمانی که روزنامه‌ها ستون اختصاص می‌دادن یا اینکه مجله اختصاصی که خود را تلویزیون ملی وقت داشت و بعدها روزنامه‌های مختلف بعد از انقلاب خبرگزاری‌ها اومدن، نشریات تخصصی اومدن، شما بررسی کردید که در این 100 سال اخیر با به وجود اومدن دو مجله تخصصی که یکی دولتی و خصوصی بوده، ما نقد جدی موسیقی در رابطه با اثری که تولید شده، حالا اون زمان گرامافون بوده، صفحه بوده یا کاتریج بوده یا نوار بوده یا اجرای صحنه‌ای یا کتاب‌های موسیقی، به چیزی برخوردین که مصداقی بگید این شاخص نقد بوده، حالا بعدیا نسبت به این کف ترازوشون پایین‌تر بوده یا بالاتر بوده؟
به صورت خیلی مشخص و واضح که الان من بتونم اینجا بیان بکنم نمیتونم مصداقی عرض کنم، ولی به طور کلی ببینید نقد جاری بوده در این که موسیقی ما تولید داشته و جاری بوده و آثار ماندگار و زیبایی ساخته میشده، خود اساتید هم نقد میکردن، همدیگر رو نقد میکردن و خیلی یه چیز روتین و روزانه انجام می شده و این نقد نه به صورت مستقیم بلکه به صورت غیر مستقیم از طریق زبان اساتید و از طریق همون مجله موزیک و مجله تخصصی که بوده و انگوش شمارم بوده این نقد ها بیان می شده. الان متاسفانه مشکلی که ما الان امروز بهش برسیم و بخوایم یک دردی رو بسیار انگوش بذاریم روش، اینه که اصلا دیگه گوشی کسی بدهکار نیست. شما الان مزخرف دارین، ببخشید با این صراحت میگم، موسیقی رو در همین صدا و سیما پخش میکنند و هیچ کس صداش در نمیاد و هیچ استادی هم نیست که بگه آقا این چیه پخش میکنید، یا اگرم بگه کسی گوش نمیکنه. اگرم بنویسی، من یک زمانی در روزنامه انتخاب و روزنامه ابرار یه صفحه ویژه موسیقی داشتم، یادمه که مثلا اون موقع یک دوار آلبومی بیرون اومد که از لس آنجلسی ها نه چیز کم داشت بلکه بیشتر از اونا خیلی مبتذل بود، یه نقدی نمیشم که همون باعث شد که به اصطلاح اون آلبوم جمع شد و نقد اون روزنامه دست به دست میگشت و تو ارشاد و واتساپ شما من گفتن که فلان شد. بعد الان که شما تو صدا و سیما تو خود برنامه شما میگین آقا فلان برنامه فلان، اصلا کسی نه توجه میکنه نه تأثیر رو داره اصلا. برای همین هم هست که من فکر نمیکنم الان دیگه کسی نه مجله بخره بخونه نه روزنامه بخونه که گوش بده به این حرفا. در حوزه دیگر هم همینه، یعنی یک
همه چیز تو فضای مجازی داریم میخونیم به درست یا غلط.
بله درست،
بسیاری از اخبار اطلاعات حتی مقاله ها رو.
بله ولی خب اونا هم تأثیر نداره، اونا هم تأثیر نداره،
نداره،
نه هیچ تأثیر نداره. شما اینو اصلا بنویسید فلان موسیقی اصلا نباید، مجوزشو میگیره اجراش هم میره و خیلی هم اتفاقا استقبال اونچنانی هم میشه. من همینجا بعد نیست به این موضوع هم بپردازیم که نقد فقط منتقدی نیستن که نقش دارند، خود مردم هم باید موسیقی ها رو تشخیص بدن، تمیز بدن، موسیقی هایی که ارزش شنیدن داره برن یا هزینه بکنن، هزینه نفر مادی
که از قبل اطلاعات وقت بذارن.
بله خب بله حتما باید این همه فرهنگ سازی باید انجام بشه. برای همین هم عرض کردم که فرهنگ سازی نقد در یک پازل یک قطعه از این فرهنگ موسیقی ماست، باید چیز دیگه هم درست بشه. بستر نقد باید آماده باشه، صدا و سیما باید همکاری بکنه، مسئولین باید برسند به موضوع نقد که و موضوع موسیقی که همه چیز هماهنگ با هم پیش بره. وقتی که چیز دیگه الان شما سیل باد شده موسیقی های آنچنانی، خب نقد که نمیتونه جلوشو بگیره به هیچ وجه. نقد منتقد اینجا بده میشه، یعنی درست میگن یه آدم مزاحمیه که اصلا برای خودش داره چیزی میگه هیچ کس هم گوش نمیده.
بسیار خب، بریم یه موسیقی بشنویم و برگردیم گفته و شنیدمون رو با شما ادامه بدیم. خب جناب آقای عاطفی، شما در کانون پژوهشگران خانه موسیقی هم حضور جدی دارین. بفرمایید که در کانون پژوهشگران چقدر به نقد، به موضوع نقد و نقادی میپردازه در کنار دیگر مباحثی که بر عهده‌اش هست، اعضایی که داره و عموماً با شخصیت‌هایی باشن که در تألیف و کتابت و نقد و این گونه مباحث دست داشته باشن، حالا در کنار حوزه‌های دیگه که نوازندگی و آهنگسازی می‌کنن، خانه‌های خودشو داره، کمیته‌های خودشو داره.
بله.
بفرمه در اینجا چقدر دستاورد داشته، چقدر فکر شده و چقدر میتونه مؤثر باشه در فضاسازی سالم حداقل کسانی که در بیرون نقد میکنن و اینقدر مورد تهاجم قرار نگیرن.
بله، باز به همون موضوع بحث شده خودمون برمیگردم که نقد زمینه مناسب میخواد. یکی از زمینه‌هایی که حتما باید وجود داشته باشه بازخورد نقده، یعنی شما روزنامه‌نگارام اینو شاید بهتر لمس بکنن و درک بکنن که شما وقتی مقاله‌ای در روزنامه چاپ میکنید، فرداش این تلفن‌هایی که به روزنامه زده میشه و نامه‌هایی که بعداً میرسه یا حالا از طریق کامنت‌هایی که رو سایت میاد، اینا همه انگیزه ایجاد میکنه که شما اون مقالتون رو یا بس و گسترش بدین یا به مورد دیگرش بپردازین، یا ارتباط دو سویه باعث میشه که شما انگیزه مناسب پیدا کنید. شما حالا به یه نقد بنویسید، مقاله بنویسید، اصلا یه نفرم زنگ نزنه، یه نفرم تماس نگیره، اصلا انگار که هیچ کس اونو ندیده. خب در نتیجه شما سرد میشید و اصلا میگیم خب برای چی من وقت بذارم، برای چی وقتی این تأثیر نداره من چیکار. حالا اینو به طور کلی عرض کردم در کانون پژوهشگران
خیلی میخوانیم... سهه نباید این موضوع گذاشته. بله. نوازندگان هم میگن خب ما برای چی نوار بدیم وقتی صد تاش هم کسی نگاه نمیکنه. به نظر من نقد و نقادی یک جور دغدغه‌مندی شعور فرهنگی و هنری فرد میرسون، باید بر اساس اون عشقش به موضوع بپردازه چه کار داره، چه واکنشی داره.
بله درست میفرمایید، اون یک تفاوتی داره به نظر من آقای مهدوی. اون تفاوت اینجاست که شما وقتی کار هنری میکنید، شما یک خطی بنویسید یا نقاشی میکنید، اصلا مهم نیست که کسی اصلا اونو در مورد چی میگه، چون شما یک اثری رو به وجود آوردید، خلق کردید و این اثر ماندگار خواهد بود، اثر خودش خواهد بودش. ولی شما نقد که میکنید، نقد در مورد چیه؟ در مورد یک اثر دیگه، در مورد یک موضوع خاصه. این یک اثر هنری نیست نقد، این یک موضوع گفتمانی است که باید در بگیره، یعنی این گفتگو در بگیره و به این نتیجه برسه.
بله.
وقتی این گفتگو در نمیگیره، شما نقد انگار که حرفی زده نشده و انگار نوشته ای وجود نیامده. حالا در کانون پژوهشگران، خب دوستان و همکاران عزیز من آقای دکتر رمان اسدیان هست و آقای محمدرضا فیاض، آقای مبصری و آقای وجدانی که هر کدوم در حوزه کاری تخصصی خودشون تألیفاتی دارن و آثاری دارن، ولی اونا هم به دلیل همینی که عرض کردم، این بی‌انگیزگی که وجود داره و اینی که شما نقد که میکنین هیچ بازخوری نوش تأثیری نداره و این جریان موسیقی داره میره همینطوری، یعنی یک عزم ملی میخواد که این جریان موسیقی رو اولا کنترل بکنه. کنترل معنای سانسور و معنای ممیزی نیست، به معنای جهت‌دهی درسته. الان وله، یعنی هر کسی، یعنی یه نفر میاد فرض کن یه نوع موسیقی رو، به اصطلاح موسیقی روز رو یا موسیقی مصرفیه که یه بار مصرف هست، به یه نحوی به خورد مردم میده و ذائقه اونا رو عوض میکنه. عرض کردم این رسانه ملی است که میتونه تأثیر اصلی رو بذاره توی تغییر ذائقه مردم و شناسایی موسیقی درست. همونجور که شما گفتین، مردم باید بشناسن ولی باید آموزش ببینن که بشناسن. این آموزش وجود نداره. جای آموزش موسیقی درست و مختصات یک موسیقی که بشه ارزش هنری به اون داد، جاش خالیه. مردم از کجا باید بدونن؟
ببینید اینکه همه نشانه پیکان‌ها بره به سمت رسانه ملی درست، چون خیلی فراگیره، چه اونهایی که بخوان ببینن بشنوندش، چه اونهایی که نخوان هم باز میشنوند به طرق مختلف به مدد فضای مجازی که امروز به وجود اومده و فضای دیجیتال. همه برنامه‌های رادیو تلویزیون همه دنیا میبینند، در گوشی‌ها هم میبینند به واسطه نرم افزارهایی که وصل میشه و اپلیکیشن‌هایی که هست. اما سوال اینجا پیش میاد، خب بذارید ارشاد مجوزم که نده تو فضای مجازی داره پخش میشه. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است، خود صدا و سیما است و بخش‌های خصوصی. حالا ما بگیم دولت وظیفه خودش رو آنطور که شایسته و بایسته است به دلایلی انجام نمیده. اما صنوف چه؟ ما الان صنوف مختلف داریم.
بله.
حداقل الان ما صنف داریم، سه صنف مستقل هستن. بله. که دارن فعالیت میکنن و عموماً در دنیای پیشرفته این صنوف هستن که درد و مشکلات و مباحث و دغدغه های صنف خودشون رو انجام میدن. خب اگر صنوف نتوانستن تا الان، خب باید توضیح بدن به چه دلیل، یا اگر میتوانند ولی اقبالی بهشون نمیشه باز باید توضیح داده بشه، و اینکه چقدر بدن حاکمیت باید به صنوف نزدیک بشه یا صنوف خودشو نزدیک بکنه، یا صنوف باید استقلال خودشون داشته باشن و اونقدر توانایی درشون وجود داشته باشه، یعنی اعضاشون اونقدر قدرتمند باشن که بتوانن خیلی از کاستی های بخش دولتی رو اونها ارائه بدن و مسئله رو حل بکنن. قبول دارید این رو؟
بله دقیقاً درست میفهمید. یعنی اگر که صنوف کارشون رو بتونن به خوبی انجام بدن، میتونن یکی از چرخهای تسهیل رسیدن به یک اطلاع فرهنگی باشن. این شرایط میخواد، یعنی فرض بکنید الان مثلا به عنوان مثال بودجه های کلانی صرف همین حوزه موسیقی میشه. حالا کلان به منظور کلان به چیز میگم، نسبت به صنف میگم، وگرنه خود موسیقی هم بودجه اونچنانی نداره. مثلا فرض کنن جشنواره‌های موسیقی برگزار میشه دولتی، صنف کجای کاره؟ هیچ. یه عده میان به عنوان پروژه، یه عده میان کارشونه میکنن، سیاست گذاری هم نداره، سلیقه‌ای انجام میشه میره. سال بعد چی؟ دوباره همین. اگر بیان به صنف واگذار کنن، اون موقع خروجیشو میتونیم ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. خب این یکی از مسائلی است که انجام نمیشه.
دولت فقط جنبه نظارتی داشته باشه،
فقط جنبه نظارتی داشته باشه، سیاست گذاری بسپاره به خود صنف. بستر فرهنگی رو باید در سیاست گذاری کلان فرهنگی کشور بهش رسیدگی بشه. شورای انقلاب فرهنگی هست ولی ما نمیدونم خروجش چیه، در مورد چی تصمیم میگیره. ما حتی یک روز موسیقی هم پیشنهاد کردیم که در تقویم بره، شورای انقلاب فرهنگی هم پایینی دو تاش داریم شورا، تصویب کرد بالایی رد کرد. و
روز فارابی رو در اصل،
بله بله روز تولد فارابی،
روز استاد ابوالحسن صبا هم پیشنهاد شده بود ولی موافقت نشد.
روز صبا رو نمیدونم
تولدش،
بله اطلاع ندارم، ولی بله. روز موسیقی رو من در جریان نامه‌نگاریشون همه کاراشو کردیم، متاسفانه نشد. آره منظور این که به این معضل فرهنگی باید به صورت کلان الان بهش رسیدگی بشه، بعد چیز دیگه خرد خرد به نظر من حل میشه و درست میشه.
خب این فضای نقد و نقادی درسته که شاید امروز دیگه کسی توجه نکنه، ولی جامعه بدون نقد نابود میشه. به این کنفوسیوس یه جمله معروفی داره، فیلسوف معروف چینی، میگه که میخوای ببینید در اون جامعه چی میگذره به موسیقیش گوش کنید. اگر نقادا و استادان دانشگاه بگه ما کار خودمون رو میکنیم و چیکار داریم، کسی گوش میده یا نمیده، و اون هم برن پی کار خودشون، مثل جامعه پزشکی که از هدف اصلی خودش و اون قسمی که خورده دور بشه و بره دنبال فعالیت‌های دیگه و بگه من در کنار این رو دارم، ولی اون فعالیت اقتصادی تأثیر میذاره در روحیه پزشکیش. در جامعه مهندسی هم همینطوره، در جامعه ادبیات اقتصاد و همه میتونه همینطور باشه. وقتی نقاد خونسا بشه و احساس بکنه دیگه مورد توجه نیست و اون کارشو بذاره کنار و بره دنبال کار دیگه، ما هر روز شاهد این خواهیم بود که موسیقی‌های بدتری بیاد تو گوش خانواده هامون. خانواده‌ای که به شرط سلامت بتونن دور هم جمع بشن تو یک روز جمعه که رفتن بیرون به عنوان تفریح، موسیقی که همه‌شون بتونن گوش بکنن. یعنی پدر خانواده خیلی شاهد باشه، بچه 6 ساله، مادر، دختر، پدر مادرش در سن‌های مختلف بتونن با خیال راحت گوش بکنن به لحاظ کلام، به لحاظ رید، به لحاظ نوع ارائه موسیقی. حالا اگر نوع بدی اومد و نقاد این رو انعکاس نداد، خبرگزاری‌ها تمایل نداشتن، مطبوعات تمایل نداشتن، رسانه تمایل نداشتن.